سلام روز همه ایتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. نوع پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه هفتهوار ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. تاریخ برگزاری روی جرگه مشورتی افغانستان مشخص شده است. مراکز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات سال آینده رسماً بسته شد. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم هم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که احمد حنایش پیشکش میکند.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات میگویند حدود 3 میلیون تن تا حال کارت رایدهی گرفتند. در جلسه شورای وزیران افغانستان در مورد تدابیر امنیتی لوی جرگه مشورتی بحث شده است. افراد مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار یک بند برق و یک آسیاب را هدف چند انفجار قرار دادند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که وزیر خارجه بریتانیا میگوید توافق با ایران در مورد توقف برنامه هسته‌ای آن کشور کاهش بخشی از تحریم‌های وضع شده بر تهران را در بر خواهد گرفت. تفصیل اخبار. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات میگویند حدود 3 میلیون تن تا حالا کارت رایدهی گرفتند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت با وجود بسته شدن رسمی مراکز رایدهی، مردم می توانند تا دو هفته پیش از روز انتخابات از مراکز ولایتی کارت رایدهی بگیرند. به گفته مقامات، مراکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دیروز رسما بسته شدند. آنها همچنان میگویند بنابر مشکلات امنیتی در چند ولسوالی جنوب و شمال افغانستان کارت‌های رای دهی به مردم توزیع نشده است. کمتر از 5 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان باقی مانده است. در جلسه شورای وزیران افغانستان در مورد تدابیر امنیتی لوی جرگه مشورتی بحث شده است. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری پخش شد از صادق مدبر، رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه گفته است که این نشست در 30 عقرب در کابل آغاز می شود. در نشستی دیروز شورای وزیران که بر ریاست معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد، از وزارت‌های داخله و دفاع به صورت جدی تقاضا شد تا تدابیر لازم را برای امنیت لوی جرگه اتخاذ کنند. افراد مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار یک بند برق و یک آسیاب را هدف چند انفجار قرار دادند. مقامات محلی در یک خبرنامه گفتند که این رویداد ناوقت یک شنبه شب در ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار صورت گرفت. ولسوالی دره نور میگوید که بررسی‌ها در مورد این رویداد آغاز شده، اما به گفته او شاید دشمنی‌های شخصی میان باشندگان محل باعث انفجار در این بند برق و آسیاب شده باشد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. وزیر خارجه بریتانیا میگوید توافق با ایران در مورد توقف برنامه هسته‌ای آن کشور کاهش بخشی از تحریم‌های وضع شده بر تهران را در بر خواهد گرفت. ویلیام هگ در نامه‌ای که دیروز به پارلمان بریتانیا فرستاده گفته است پیش از دستیابی به یک توافق همه‌جانبه میتوان به یک توافقنامه موقت که حاوی کاهش تحریم‌ها بر ایران باشد دست یافت. اما وی گفته که در این صورت ایران باید تضمین بدهد که در تلاش سلاح هسته‌ای نیست. وزیر خارجه بریتانیا همچنان اظهارات همتای آمریکاییش جان کری را منعکس کرده و گفته بود فرانسه توافق هفته گذشته در ژنو را که گروه 1+5 به آن دست یافت ویتو نکرده است. ولادیمیر پوتین و نور سلطان نظربایوف رؤسای جمهوری روسیه و قزاقستان توافقنامه‌ای را امضا کردند که جزئیات روابط دو جانبه میان این دو کشور را در قرن 21 تشریح می‌کند. این دو رهبر در اجلاس بین المنطقوی که در پیکاترینبورگ دایر شده بود شرکت داشتند. جزئیات بیشتر در مورد این توافقنامه در دست نیست. در حاشیه این جلسه مقامات شرکت‌های روس نفت، خزمونای گاز و خزانس ویل توافقی را امضا کردند که بر اساس آن نفت از راه قزاقستان به چین انتقال خواهد یافت. تجارت دو جانبه بین روسیه و قزاقستان در سال 2012 به 22.4 میلیارد دلار بالغ می شد. اویدگور لیبرمن رهبر راستگرای اسرائیلی بار دیگر به حیث وزیر خارجه آن کشور سوگند وفاداری یاد کرد. این تقرر دوباره بعد از آن صورت می‌گیرد که لیبرمن از اتهام فساد که بر وی وارد شده بود براءت گرفت. لیبرمن سال گذشته متهم به فساد شده و از کرسی وزارت خارجه کنار رفت. بعد از آن که لیبرمن هفته گذشته بیگناه اعلام شد، پارلمان اسرائیل دیروز با اکثریت آرا تقرر دوباره وی به حیث وزیر خارجه را پذیرفت. اوگدر لیبرمن رهبر حزب راستگراه اسرائیل بیتنا است که از متحدین حزب لیکود مربوط به صدر اعظم نتانیاهو می باشد. لیبرمن از منتقدین سرسخت مذاکرات حمایت شده از سوی امریکا با فلسطینی هاست و گفته می شود تقرار دوباره وی به حیث وزیر خارجه مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین را مشکل تر خواهد ساخت. مقامات سومالیا می گویند در نتیجه طوفان‌های شدید در شمال شرق آن کشور حداقل 100 نفر جان دادند. مقامات همچنان از ناپدید شدن صدها تن دیگر خبر می دهند. عبدالرحمن محمد فارول رهبر منطقه نیمه مستقل پانتلند گفته است این طوفان تمام قریه را ویران کرده و وضعیت را مشکل تر ساخته است. مقامات سومالیایی گفتند این طوفان ها تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت. در منطقه پانتلند سومالیا اکثرا جنگسالاران مستقرند و پانتلند به دلیل فعالیت های گروه تندرو الشباب و دزدان دریایی سومالی شهرت زیاد دارد. و خبر آخر این که دو عضو یک گروه موسیقی ایرانی و یک نوازنده دیگر از سوی یک تن در شهر نیویورک با ضربه گلوله کشته شدند. بر اساس گزارش ها حمله کننده پس از قتل این سه تن خودکشی کرده است. یک عضو سیومی گروه موسوم به بیلو داگز در این حمله زخمی شدند. هر پنج عضو این گروه هنری ایرانی هایی بودند که در امریکا زندگی میکردند. این حادثه دیروز در منطقه بروکلین نیویورک رخ داد. علی صالح زاده مدیر این گروه موسیقی میگوید مرد حمله کننده عضو یک گروه دیگر هنری بود. انگیزه این حمله تا حال معلوم نیست. گروه هنری یلو داگز چند سال پیش در ایران ایجاد شد و اعضای آن 3 سال پیش به امریکا رفتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان و ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی.
باز هم شما را خوش آمدید میگم. ساعت 9:07 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر از این مطالب برایتون با جزئیات خواهیم گفت. لوی جرگه مشورتی به تاریخ 3 ماه عقرب برگزار خواهد شد. مراکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات سال آینده رسما بسته شدند. به خاطر عاشورا روند درسی در پوانتون‌های کابل برای 5 تا 10 روز متوقف شده است.
در روز یا یک هفته یک پوانتون تعطیل است، همگی از درس‌های خود میمانند. بسیاری از صنف 4 هستند، نمیتوانند امسال فارغ شوند.
صدور ویزا برای ترجمان‌های افغان که با نیروهای آمریکایی کار کرده‌اند رد شده است. درباره مشکلات افغان‌های پناهجو در شمار از کشورهای جهان هم گزارش داریم. سپس مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. لوی جرگه مشورتی به تاریخ 3 ماه عقرب برگزار خواهد شد. صادق مدبر رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه این موضوع را دیروز در نشست شورای وزیران ابراز کرد. در این نشست از وزارت‌های داخله و دفاع به صورت جدی تقاضا شده تا تدابیر امنیتی را برای لوی جرگه اتخاذ کنند. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی به اثر توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن میگویند که از نمایندگان حزب اسلامی جهت اشتراک در این جرگه دعوت شده است. صادق مدبر رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری این جرگه روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفته است که این کار به اساس پیشنهاد هیئت رهبری حزب اسلامی صورت گرفته است. به اساس گزارش ها هفته گذشته یک هیئت از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به کابل آمده بود و با رئیس جمهور کرزی در ارگان ریاست جمهوری دیدار کرده است. از اشتراک نمایندگان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در حال خبر داده می شود که رهبری این حزب بارها با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان مخالفت کرده است. در جریان بیش از یک دهه گذشته طرفداران این حزب با نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان و سربازان افغان جنگیدند. گلبدین حکمتیار رهبر این حزب بارها گفته است تا زمانی که تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند دست از مخالفت و جنگ نمی‌کشد. از سوی دیگر صادق مدبر گفته است که فهرست اشتراک کنندگان این جرگه به شمول افغانهای مهاجر در افغانستان و ایران و سایر کشورها، ده تن از کاندیدان ریاست جمهوری و معاونین آنها نهایی شده است. به این ترتیب تعداد مجموعی اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی به 2500 تن می‌رسد. به اساس معلومات کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی، تمام این افراد 3 روز قبل از برگزاری جرگه جهت ثبت نام و اخذ کارت‌های دخول به کابل دعوت شدند. صادق مدبر در جلسه شورای وزیران گفت که اولین جلسه افتتاحیه این جرگه تحت اجندای مشخص یعنی چگونگی امضای توافقنامه امنیتی با جانب آمریکا به تاریخ 3 اقرب برگزار می شود. به گفته مدبر محتوای توافقنامه امنیتی در کمیته های پنجگانه جرگه تا مدت 2 الی 3 روز مورد بحث قرار گرفته و نتایج آن در قطعنامه این جرگه منعکس و غرض تایید به جلسه اختتامیه لوی جرگه ارائه می گردد. در جلسه شورای وزیران معین محافظت عامه وزارت امور داخله از آمادگی های امنیتی برای تامین امنیت محل و روزهای برگزاری لوی جرگه اطمینان داده است. شورای وزیران وزارت دفاع امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را موظف نموده تا در روزهای عاشورا و لوی جرگه مشورتی تدابیر بیشتر امنیتی را اتخاذ نمایند. پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که مستوده توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن به لسان‌های دری، پشتو و انگلیسی آماده شده است. مسئولان برگزاری کمیسیون لوی جرگه میگویند که 80 تن از حقوقداران برای تشریح ماده‌های این توافقنامه به اشتراک کنندگان به این جرگه دعوت شدند. هرچند حکومت افغانستان بارها تاکید کرده است که در این جرگه تنها و تنها روی توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن بس می‌شود، اما برخی از اعضای شورای ملی و جریان‌های سیاسی در این ارتباط شک و تردید کردند. آنان میگویند که ممکن حکومت افغانستان در این جرگه مسائل دیگر چون تعویق زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شورای ولی را نیز مطرح نماید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 9:12 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مراکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی رسما بسته شدند. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که حدود 3 میلیون تن کارت رایدهی گرفتند، اما بنابر دلایل امنیتی در 5 ولسوالی مختلف در جنوب و شمال کشور کارت های رایدهی به مردم توزیع نشده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
مراکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی رسما مسدود شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ضمن ابراز این مطلب گفته است با وجود آن هم مردم می توانند تا 2 هفته پیش از روز برگزاری انتخابات از مراکز ولایتی کارت های رای دهی را اخذ کنند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آزادی گفت که از آغاز روند توزیع کارت‌های رای‌دهی تا به حال حدود 3 میلیون نفر کارت‌های رای‌دهی اخذ کرده‌اند که 34% آنها زنان و متبقی مردها می باشند، ولی به گفته امرخیل به محاضر امنیتی در 5 ولسوالی چند ولایت کارت‌های رای‌دهی به مردم توزیع نشده است.
بعد دختره کمیسیون مستقل انتخابات در حالت جنگ انتخابات برگزار میکنند، اما کمیسیون مستقل انتخابات تا تلاششان بسیار زیاد کردند که بتوانند نمی ثبت نام از سر تا سری یا در کل ولسوالی های افغانستان توزیع کرده بتوانند، اما بدبختانه نتانستن 5 ولسوالی را پروسه ثبت نام اونجا آغاز شوند که 2 ولسوالی در هلمند، دشو بغران، کاکر در زابل و ناوه در غزنی و علسای در کاپیسا. اما مجردی که نیروهای امنیتی تدابیر امنیتی را بگیرند، کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی خود دارند که در 5 ولسوالی همچنان پروسه ثبت نام آغاز کنند.
رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات افغانستان همچنان در مورد نگرانی های موجود که گویا افراد زیر سن که واجد شرایط رای‌دهی نیستند کارت های رای‌دهی به دست آوردند و اینکه تعداد توانستن چندین کارت رای‌دهی بگیرند می گوید.
کمیسیون مستقل انتخابات از تجارب انتخابات 2009 و 2010 این بار زیاد تفت تلاش کردن و تفت تلاشان جریان دارند تا به مشکلاتی که ما در 2002 و 2009 مواجه شدیم که این بار دوباره تکرار نشود. اما باز هم پروسه بسیار وسیع هستند. در سطح ولسوالی اگر یا گانجای نمی مشکل مواجه شدن، اما در روز انتخابات ما برای مردم افغانستان اطمینان میدیم که هیچ کسی نمیتونن بیشتر از یک کارت استفاده کنن از خاطر که تدابیر خاص اونجا برشان گرفته شدن.
این بیانات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال ایراد شده است که لیست ابتدایی کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 27 ماه میزان اعلان شد و نامهای 16 تن از نامزدان از لیست حذف شده بود که این مسئله باعث اعتراض شدید نامزدان حذف شده شد. از سوی دیگر، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اخیراً انتخابات آینده را حیاتی ترین انتخابات برای افغانستان خواند.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
صدور ویزا برای ترجمان هایی که با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند رد شده است. ایالات متحده آمریکا میگوید که این افغان ها با کدام تهدید روبرو نیستند، اما ترجمان های افغان نسبت عدم صدور ویزای آمریکا برایشان ابراز نگرانی کرده و میگویند که بعد از خروج سربازان آمریکایی پس از سال 2014 میلادی از افغانستان با تهدید و مشکلات فراوان روبرو خواهند شد. روزنامه واشنگتن پست در این مورد گزارش را نشر کرده که برخی از نکات آن را ستار فروخ پیشکش میکند.
رد صدور ویزای آمریکا به ترجمان های افغان که در کنار اساکر آمریکایی در افغانستان کار کرده اند رو به افزایش است. این ویزاها از سوی کنگرس ایالات متحده به این افغان ها اختصاص یافته است، اما وزارت خارجه آمریکا میگوید که کدام تهدید جدی در برابر زندگی آنها وجود ندارد. ترجمان های افغان که بسیاری از آنها با نیروهای آمریکایی در مناطق ناامن افغانستان ایفای وظیفه کرده اند میگویند مقام های ایالات متحده خطری را که آنها روبرو اند دست کم میگیرند. وکیلان بخش مهاجرت و ترجمان های افغان میگویند صدور ویزا برای این افغان ها در حال رد می شود که نگرانی ها از اقدامات تلافی جویانه طالبان در آستانه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان وجود دارد. یک ترجمان افغان به نام محمد که نخواستن نام مکملش بنابر دلایل امنیتی افشا شود گفته است ده ها تن از طالبان در قریه ما حضور دارند و همه آنها می دانند که من با امریکایان کار نمودم. اگر من به ایالات متحده رفتن نتوانم زندگیم خاتمه می یابد. یقین کامل دارم که طالبان یک روز مرا به چنگ خواهند آورد. محمد که یک فرمه پناهندگی در ایالات متحده را دریافت کرده است میگوید و این فرمه را خانه‌پوری کرده و در آن درج کرده است که تهدید جدی در برابر زندگیش وجود دارد. این ترجمان افغان در فرمه ذکر کرده است که طالبان او را در جریان کار شناسایی کرده و پیامی را در قریه‌شان پخش کردند که وی یک فرد تحت تعقیب است. یک متقاضی در نخستین مرحله پروسه اخذ ویزای آمریکا باید شرح بدهد که ایفای وظیفه با حکومت آمریکا او را با تهدیدات جدی روبرو نموده است. این را رابرت هلتن یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل بیان کرده است. وی گفته است که عرایض از سوی یک کمیته در سفارت بررسی شده و در مورد فرستادن آن به واشنگتن تصمیم می‌گیرد. اما هلتن و دیگر مقام‌های آمریکایی در مورد این که چی چیز تهدید جدی شمرده می شود توضیح ندادند و هم در زمینه موارد مشخص که سبب رد صدور ویزا به متقاضیان می گردد صحبت نکردند. در این حال یک ترجمان دیگر که ویزای آمریکا برایش صادر نشده سالها در یک زندان آمریکایی در بخش تلاشی مراجعین کار کرده است. افسران نظامی آمریکا در چندین نامه ذکر کردند که وظیفه این ترجمان به خاطر تماس وی با خانواده های شورشیان زندانی او را با خطر روبرو نموده است. اما وزارت خارجه آمریکا گفته است که این نگرانی جدی به حساب نمی آید. برنامه مهاجرت ترجمان های افغان به آمریکا 4 سال پیش به اجرا گذاشته شد. از آن زمان تا حال از مجموع 8750 ویزایی که از سوی کنگرس آمریکا اختصاص یافته است 1648 ترجمان افغان این ویزاهای خاص مهاجرت را دریافت کردند. در این حال حمایت کننده های این برنامه در کنگرس ایالات متحده نسبت به رد صدور ویزا به ترجمان های افغان خشمگین شدند. از تولسی گابارد یک عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده زمانی که عکس عملش در این مورد پرسیده شد گفت من در ارتباط به این موضوع عمیقا نگران هستم که تهدیدات موجود از جانب شورشیان در برابر ترجمان ها نادیده گرفته می شوند. وی گفته است که روند جاری تایید ویزا برای ترجمانان این تعهد ما را که در کنار آنها خواهیم بود تحت شعاع قرار می دهد.
ساعت 9:20 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. یکی دو گزارش دیگر داریم، سپس رنگ های زندگی و بعد از آن مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی. شماره از محصلان و استادان پوهنتون کابل میگویند به خاطر برگزاری مراسم عاشورا روند درسیشان در این پوهنتون برای 5 تا 10 روز متوقف شده است. آنها با انتقاد از حکومت میگویند که رخصتی های بی موقع باعث افزایش مشکلات در روند درسی محصلین و استادان میشود. حکومت افغانستان گفته که به هدف جلوگیری از خطرهای احتمالی در مراسم عاشورا و تامین امنیت محل برگزاری لوی جرگه این اقدام را به اجرا میگذارد. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
تعداد از محصلان پوهنتون‌های کابل انتقاد کردند که حکومت به خاطر برگزاری مراسم مذهبی و مسائل سیاسی در برخی موارد سبب اخلال روند تدریس پوهنتون‌ها می‌شود. چند تن از محصلان پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که جریان تدریس در این پوهنتون به خاطر برگزاری مراسم عاشورا برای مدت 5 تا 10 روز متوقف شده است. 3 تن از محصلین میگویند این رخصتی آنان را با مشکلات زیادی مواجه خواهد ساخت.
در روز یا یک هفته یک پوهنتون تعطیل است، همگی از درس‌های خود میمانند، بسیار سنف چهار هستند، نمیتونن امسال فارغ شوند.
این رخصتی که شده برای کسایی که ولایتش بسیار دور است یک مشکل است که باز پس میای یک رقم طور یک نابسامانی شده.
خوب کاری نبود به خاطر از اینکه پارسال بچهای محصلین صنفای 4 شریعت و محصلین صنفای 4 حقوق هم از بورسی هم از استاج قضا ماندن، هم از وظیفه ماندن که تا امسال وظیفه پیدا نکردن، امسال صنفای 4 هم متمشن.
گفته می شود وزارت تحصیلات عالی این تصمیم را به هدف جلوگیری از خطرات احتمالی در مراسم عاشورا روی دست گرفته است. سال قبل در آستانه تجلیل از دهم محرم شماری از محصلین اهل تشیع که می خواستند این مراسم را در لیله پوهنتون کابل برگزار کنند با عکس العمل تعداد دیگر از محصلین روبرو شدند که این موضوع منجر به درگیری میان محصلان گردید. مسئولان امنیتی در همان روز گفته بودند که در این حادثه یک محصل کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در این حال شماری از استادان پوهنتون کابل با تصمیم تعطیل این پوهنتون از سوی حکومت مخالفت کرده میگویند که این کار بالای دورس محصلان تاثیر منفی به جا میگذارد. احمد شازغم یکی از استادان پوهنتون کابل:
بالای تحصیلات عالی، بالای پروسه های تحصیلات عالی تاثیر سو میگذاره. هر روز از 4 الی 6 ساعت محصل در هر فاکولته درس میخونه، او را به هفته مثلا ضرب بکنیم، او را به ماه ضرب بکنیم و بالاخره به سمستر ضرب بکنیم که چقدر ساعت ما در حقیقت تاوان میکنیم.
استادان پوهنتون کابل میگویند رخصتی محصلین تنها به خاطر مراسم عاشورا نبوده، ممکن این رخصتی به خاطر برگزاری لوی جرگه مشورتی بیش از یک ماه دیگر طول بکشد. در این حال تعداد از استادان پوهنتون پلی‌تکنیک کابل شکایت میکنند که جریان تدریس در این پوهنتون از تاریخ 10 عقرب به خاطر آمادگی های برگزاری این جرگه متوقف شده است. آنان میگویند که حکومت به خاطر تدویر این جرگه باید محل مناسب را مد نظر بگیرد تا سبب ایجاد مشکلات با پوهنتون ها نگردد. پوهان عبدالغفار نوزاد یکی از استادان این پوهنتون:
جرگه به خاطر حل مشکلات های ملت است، ولایت طرف دیگر به اینجا بر نفع ملت نیست. محصلین ما آواره سرگردان با ولایت های دور رفته نمیتن، در هر جا به زمستان آوارو سرگردان هستن. دیگه به نظر ما که اینمی خیمه را ببرن به جایی که به سنا هستن پرهمان هستن یا مساعت دیگر حتی دولت امنیتش گرفته میتنه که امنیت عزیز بگیرن، دولت معجز نیست الحمدلله.
در این حال یک مسئول وزارت تحصیلات عالی که نخواست از وی نام برده شود میگوید که رخصتی محصلان پوهنتون کابل برای چند روز محدود است. با گفته این منبع روند تدریس در این پوهنتون شنبه آینده دوباره از سر گرفته می شود. اما وی در ارتباط با شکایت محصلان و استادان پوهنتون پلی‌تکنیک کابل چیزی نگفت. برگزاری لوی جرگه مشورتی در کنار اخلال روند تدریس در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل گفته می شود به باشندگان نزدیک محل برگزاری این جرگه نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است. قرار است این جرگه به هدف بحث روی توافقنامه امنیتی و دفاعی افغانستان با آمریکا تا مدت کمتر از 10 روز دیگر برگزار گردد.
از اعتراض شماره از محصلین و استادان پوهنتون کابل شنیدین که گفتند به خاطر برگزاری مراسم عاشورا روند درسیشان در این پوهنتون برای 5 تا 10 روز متوقف شده است. آنها از حکومت هم انتقاد کردند که رخصتی های بی موقع باعث افزایش مشکلات در روند درسی محصلین و استادان این پوهنتون شده است.
زندگی
که مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
کوی که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شمار از پناهجویان افغان که از راه‌های غیر قانونی به مقصد اروپا و یا استرالیا سفر میکنند با مشکلات زیاد روبرو میشوند. آنها در وضعیت نامناسب در کمپ ها و حتی زندان ها در بلا تکلیفی بسر میبرند و در نهایت با خطر اخراج روبرو میشوند. حالا سوال در اینجاست که نمایندگی های سیاسی افغانستان که در خارج از کشور حامی حقوق اتباعند با این آسیب دیده ها چی کمک کرده و چی کمک کرده میتوانند؟ مقیم نایب در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید نمایندگی های سیاسی افغانستان با استفاده از روابط دو جانبه با کشورهایی که در آن افغانان مهاجر به سر میبرند و در همکاری های نزدیک با سازمان های بین المللی تلاش میکند که به مشکلات مهاجران در خارج رسیدگی کند. هر سال تعدادی از مهاجران افغان که هدف نهاییشان کشورهای اروپایی و استرالیا هستند به مهاجرت های غیر قانونی میپردازند. خبرهای مربوط به کشته شدن و یا غرق شدن آنها نماینده مسیر پرخطری است که در برابر رسیدن آنها به مقصد اصلی میباشد. جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید سفارت‌های افغان در همه کشورهای خارجی به خصوص در کشورهایی که توسط مهاجران افغان به نحو ترانزیت استفاده می‌شود وظیفه دارد تا از حقوق آنها دفاع کند. جانان موسازه همچنان گفت وزارت خارجه افغانستان با همکاری‌های نزدیک با سازمان‌های بین‌المللی کمک به مهاجرین به شمول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و سازمان مهاجرت بین‌المللی یا IOM تلاش می‌کند که مشکلات این مهاجران را حل کند. اخیراً گزارش‌هایی وجود دارند که تعدادی از پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی و استرالیا اخراج شده‌اند. این مهاجران در کشورهای سومی که خدمات اجتماعی برای مهاجرین ندارد باقی مانده و با مشکلات زیاد مواجه هستند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در اشاره به مهاجرت‌های غیرقانونی افغانان که در برگیرنده یک سلسله خطرات و مشکلات جدی است گفت
دولت افغانستان از سالها به این طرف خواستن در یکی دو سال گذشته به تکرار به هموطنان عزیز خود اطلاع داده تا از مهاجرت‌های غیرقانونی پرهیز بکنند چون مهاجرت غیرقانونی میتونه که در برگیرنده خطرات و مشکلات بسیار جدی به شمول خطر مرگ و همچنان خطر مشکلات و صدمات جدی فیزیکی باشه و همچنان مشکلات روانی و کوشش بکنن که در کشور خود در پهلوی حدود 30 میلیون هموطنان خود زمینه یک زندگی عزتمند برای خود مهیا بسازن.
یکی از این کشورها اندونزی است که میزبان تعداد زیادی از افغانان مهاجر میباشد. هدف نهایی این افغانان مهاجر در اندونزیا استرالیا بوده است. از اینکه استرالیا در این اواخر مهاجر غیر قانونی نمیپذیرد، افغانان در این کشور در وضعیت دشوار بود و باش قرار داشته و از خدمات اولیه سی محرومند. جانان موسازی در رابطه با مشکلات افغانان مهاجر در اندونزیا گفت
دولت افغانستان با کشورهایی که در اوج مهاجرین افغان هستند روابط نزدیک دو جانبه داره و همچنان با دیگر سازمان‌های بین‌المللی که در ارتباط با مشکلات مهاجرین کار می‌کنند ما همکاری نزدیک داریم. بنان از راه‌های مختلف و بر اساس قوانین بین‌المللی که در رابطه با برخورد با مهاجرین وجود داره دولت افغانستان همیشه تلاش کرده تا با مشکلات مهاجرین هم در کشورهای همسایه و هم در کشورهای دورتر از منطقه به وقت و زمان رسیدگی شود.
با گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در رابطه با پناهندگان وجود دارند و هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد است مکلف بر رعایت و تطبیق این کنوانسیون‌ها میباشد.
مقیم نایب گزارش میداد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. تا دقایق بعد مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی. اول نامت بگو، نامتان چی است؟
من نام ارشاد با ولایت ننگرهار با ولسوالی مومندره.
حالا چی کار میکنی؟ خودت چی مصروفیت داری؟
متعلم هستم صنفی از تا
در قولی از یک متعلم هستین دیگه مصروفیت هم داری؟ کار میکنی؟
کار میکنیم.
چی کار میکنیم؟
دیکانی میکنیم.
زمین کشت و زراعتی گپا؟
او
چی چیزا کشت میکنین در زمین؟
جوار، گندم، ترکاری ماست.
خودت چقدر در این کار موفق هستی؟ چقدر دانستی که خوب آید بگیری یا مثلا حاصل بگیری از کار؟
کم کم میخوریم و کم کم میپروش. این ننگرهارم میپروشیم. با کابل هم آوردیم. رومی بانجان درم آوردیم. که اضافه شد این کابل می
بازی را که به فروش می رسانین بدل تان است یا نی؟
بس بدل است
گزاره می شد؟
گزاره می شد
وقتی که کار می کنی در سرزمین ها باز در مکتب درسای مکتب رسیدگی می تونی؟
کم کم رسیدگی می تونی
در کدام مزمین ها زیاد علاقه مند استی در مکتب؟
با بیولوژی
بیولوژی؟ چرا بیولوژی را خوش داری؟
به نبات هم زیاد علاقه داریم بیولوژی بس زیاد علاقه به خاطر دی نباتات زیاد مطالعه میکنیم
که در کشت زراعت هم بعد فایده میکنن
فایده
میباشی چی میخوایی داینده وقت مکتب خلاص کردی تحصیلات خلاص کردی میخوایی چی شدی؟
تیف مطالعه میکنیم
میخوایی دکتر؟
دکتر میشه
در مکتب در درسای چه قلایق هستی خودت؟
کم کم لایق است
کم کم یا زیاد؟
زیاد نیست کم کم است
خب واسه در طب خود باید زیاد درس بخوانی؟
خود زیاد بخوانی بیولوژی زیاد مطالعه میکنی
کوشش میکنی؟
کوشش میکنی
پدر و مادر اعضای فامیل یا ازت خوش هستن چی میگن؟
با پدر کمیشن کار است با مادر کار میکنی
خب
یک برادر کلان دار یک دخترم کلان دار هم مکتب است برادر چی اینامی نگرار با خراسان تیسات سنف سی درس میخونی
در اقتصاد گفتی؟ ایره بگو بخیر که وقتی که کار میکنی سرزمین ها مثلا بازاتلاتشان بفروش میرسانی بر خود یک اندازه پیسه پس انداز میکنی یا نی؟
کم کم
باز چی تصمیم داری بخیر آینده؟ با چی مصرف میرسانی باز؟
عروسی مصرف
اونجا چطور باز تویانه و چیزا زیاد میگیرن یا نی دختر خیل در منطقه تان؟
بروار داری یک و نیم دو نیم لک سه لک و یک توله سه توله تیلای سرخ و بروار میگیرن
باز بچه پوره کنه میتانه؟
کم کم پوره میکنی کم کم زمین فروش
زمین ها رو مفروشین به میخاطر
عروسی میکنی
جرگه نمیکنین که بگو یک مثلا امید مصرف ها رو کم کنن
زیاد زیاد جرگه دار خود مردم قبول نمیکنیم رواج شد
موفق باشی
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم. من فیض الله قرداش در این هفته نیز با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره اخبار فرهنگی هفته گذشته داستانی داریم با عنوان منطقه فقیر، طنزگونه های کوتاه، دکلمه شعر از ماری سرمست، چرا خانم رخشانه نمی خواند و آهنگی از وی نیز داریم. اما نخست اخبار فرهنگی هفته گذشته را فروزان حبیب زاده می خواند.
خانم لطیفه کبیر سراج اولین بانویی که صدایش از امواج رادیوی افغانستان بلند شده بود روز چهارشنبه گذشته 15 عقرب به سن 90 سالگی در ایالات متحده آمریکا از جهان چشم پوشید. خانم کبیر سراج تنها اولین زن نطاق نبود که با چادری بر رادیو رفته و اخبار را قرائت می‌کرد، بلکه یکی از فعالان نهضت زنان در افغانستان نیز بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در پیام تسلیت خود خدمات او را قابل قدر و وفات خانم لطیفه کبیر سراج را یکزایه خوانده است. با تأسف اطلاع حاصل شد که نویسنده و ژورنالیست با تجربه توریالای زازای به عمر 64 سالگی وفات نمود. مرحوم زازای در سال 1353 از بخش ژورنالیسم پوانزه ادبیات پوانتون کابل فارغ شده و در سالهای واپسین در وزارتهای اقوام و قبایل، معارف، روزنامه های اصلاح و هباد، باختر آژانس و در روزهای اخیر در وزارت اقوام و قبایل در پستهای بلند ایفای وظیفه می نمود. رئیس جمهور کرزی در پیام تسلیت خود خدمات فرهنگی این شخصیت ادبی را ستوده است. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در جشن نوروز 1393 سران و نمایندگان بیش از 13 کشور حوزه نوروز اشتراک میکنند. با گزارش آژانس خبری باختر در کمیته فرهنگی کمیسیون برگزاری جشن نوروز که به روز شنبه در حضور نمایندگان وزارتخانه ها و سایر نهادهای فرهنگی برگزار شده بود، محمد نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ از نویسنده ها و شعرا خواست که پارچه های ادبی و اشعار نوروزی خود را به معینیت توریسم این وزارت ارسال کنند تا به بهترین ها جایزه داده شود. و در 12 ولایت افغانستان موزیم ها احداث می شوند. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گویند در نبود موزیم های معیاری آثار باستانی کشور به شکل درست نگهداری نمی شود و به همین منظور وزارت اطلاعات و فرهنگ تصمیم گرفته است که این 12 موزیم ولایات را به گونه اعمار نماید که آثار باستانی در آن محفوظ باشند.
می گویند اگر هر که را بر وزن خودش سنگ در ترازو کنی و وزن کسی را بر کس دیگری تحمیل نکنی باقی نخواهی شد. و یا در مواردی آمده است عیب خود بر دیگران پنداشتن گویی یا از تاک تربوز خواستن. وقتی انسانی عیبی داری و اگر در عالم بیخبری از عیب خود در پی نقص دیگران باشی و خود را مبرا از آن دانی، در انتها شرمندگی امری است مقرر. شماری از مردم را دیده ایم که در خیانت و تقلب چیره دستند و این کار را به زعم خود عیب نمی دانند و گویا می پندارند که این کار آنها تا قاف قیامت ادامه خواهد داشت و کسی مظنون آنها نخواهد شد. اما صد دریغ که تا حدودی در عصر ما چنین هم هست و این روند قرین به حقیقت می نماید و خیانت ها نه تنها به زودی افشا نمی شوند بلکه دوامدار بوده و در بسا موارد بدون افشا خائنین حیاتی بس مرفع را سپری می کنند، اگر چندین وضعیت موارد نادری دارد. خیر، داستان خیلی کوتاه و عبرت آموزی داریم با نام منطق فقیر. مرد فقیری از مال دنیا تنها یک گاو داشت و از شیر و فراورده های شیری آن همسر و فرزندان خود را نان می داد و دمی از تربیه و تعلیم آنها نیز غافل نبود و دایماً نصیحت او به اولادهایش در ماورای یک عبارت تأکید داشت و او صداقت و راستی. همسر مرد فقیر از گاه تا بیگاه مصروف وارسی از این گو شیری و گوساله‌ای که هر سال از آن به دنیا می آمد می بود. شیر می دوشید، ماست مایه می کرد، مسکه به دست می آورد، به اولادهایش می رسید و خلاصه با همچو کارهای دیگر روز را به شام می رساند. و مرد فقیر از ماحصل شیر گاو آنچه را که از خورد و نوش فرزندان زیاده محسوب می شد آن را به بازار می برد و به بقالی که از آن مواد می خرید می فروخت و پول آن را به سایر مایحتاج خود مصرف می نمود. روزی از روزها طبق معمول خانم این مرد فقیر ماست را جک زد و مسکه حاصل از آن را کلوله و به وزن 1 کیلوگرم اندازه کرد و به شوهرش داد تا به خاطر فروش و بقال شهر ببرد و در مقابل اشیای دیگر را خرید کند. اما بقال شهر این بار گویا با شک تصمیم گرفت که مسکه را وزن کند. هنگامی که آن را وزن کرد بالای مرد فقیر عصبانی شد و گفت بعد از این از تو مسکه نمی خرم، تو مرد متقلبی هستی و مال مرد متقلب حرام است و خداوند او را نمی بخشد. مرد فقیر خیلی ناراحت شد و علت این همه اهانت را جویا شد که چه تقلبی از وی سرزده که لایق این توهین شده است. دکاندار با خشم گفت تو مسکه را دایم به عنوان 1 کیلو به من می فروختی در حالی که وزن این مسکه 900 گرام است، تقلب از این بیشتر نمی شود. مرد فقیر در حالی که عرق سرد روی پیشانیش ظاهر شده و ناراحتی هم وجودش را فرا گرفته بود با خجالت سرش را پایین انداخت و با آهستگی گفت یقین داشته باش که به اندازه خودت برای تو اندازه می گیرم. دکاندار در حالی که بوتل عسلی در دست داشت و به یک مشتری پیشکش می کرد گفت این چه معنی دارد که به اندازه خودم برای من وزن میگیری؟ مرد فقیر گفت: ما در خانه سنگ کیلویی ترازو نداریم. در خانه من فرزندان هم عادت به شکر خوردن ندارند و هرچه برای تو به فروش میرسانم با همان یک کیلو شکری را که قبلا از تو خریدم وزن میکنم. دکاندار از این منطق چنان سرگیج و مبهوت شده بود که بوتل عسل به زمین افتاد و عسل غیر قابل استفاده شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بسا دیده شده که شماری از علاقمندان ادبیات هر نظمی را شعر و هر شعر نابی را نظم می پندارن، در حالی که با بحث‌های متول از سالها بدین سو به نظم و شعر تعریف‌های متفاوتی ابراز و جایگاه هر یک مشخص شده و در میان صدها تعریف معقول به این نکته تأکید صورت گرفته که کلامی را که از عنصر تخیل بهره ندارد و تنها در آن وزن و قافیه به کار رفته است نظم خواندن. از نظر بعضی دیگر تنها تخیل عنصر اساسی شعر است و وزن و قافیه از اجزای الزامی تشکیل دهنده آن نیست. بیشتر این تعریف ها شامل جنبه های صوری شعر است، اما برای شعر تعریف‌های متعددی دیگری نیز ابراز شده که بعضی به ماهیت و جوهر و بعضی به هدف و خصوصیت‌های آن توجه دارند. درست است که درباره شعر نمی‌توان به تعریفی ناب و همه جانبه دست یافت، اما می‌توان میان شعر و شعرتر حدی قائل شد. حالا بیاییم ببینیم شعر با تعریف‌هایی که از آن صورت گرفت سروده می‌شود و شاعر خود به ادای کلی آن آگاه است. و اما زمانی که شعر در دسترس فرد علاقمند و اما غیر متخصص قرار گیرد، این فرد با خوانش از متن لذتی را که باید ببرد نمی‌برد. بحث دیگر این که پیوند اولیه شعر با موسیقی و اینکه نخستین شعرها همراه موسیقی خوانده می‌شده است نیز امری ثابت شده است. اما زمانی که این شعر قطع نظر از این که کلاسیک یا آزاد با صدای خوب آگاه شعر و با دقت تام و با درک نزاکت‌های آن دکلمه شود، ذهن نه تنها خواص بلکه عوام نیز بیشتر به آن جلب می گردد. چه بهتر این که با آهنگ موسیقی فارم نیز همراه باشد، نور در نور خواهد بود. مراد از این چند سطر این بود که در این هفته همکارم امان الله امیرزی دکلمه شعر مرحوم استاد رحیم الهام به صدای دلنشین دکلماتور مشهور خانم ماری سرمست را فرستادن که با ابراز سپاس از جناب امیرزی و خانم ماری سرمست و پخش آن می پردازیم که دیده شود که چگونه به ادای آن پرداختند. با امید این که بیشترین ها را از ایشان داشته باشید.
آن دم که لاله ها چو شهیدان برستخیز رنگین کفن برا آمده محشر بپا کنند، وان دم که بلبلان جفا دیده خزان بر شاخه ها برآمده گل را صدا کنند، گویند شد بهار. آن دم که دلبران گریزنده از وفا با عاشقان شوند دگر باره در چمن، آن گیسوان به ناز بیاراسته به گل بین نوشه گفته خونچه فرو کرده در یخن، گویند شد بهار. آن دم که بر دو ساحل دریا کبوتران پرهای نازنین به هوس شستشو کنند، وان سو میان موجه گرداب خیلی کو عشق گسسته را با تغزل رفو کنند،
گویند شد بهار، گویند شد بهار و ولیکن مرا چه سود، زیرا که هیچ نغمه نخندد به کام من. بشکستند شاخ گل آرزوی من، اشک است و آه مان زهر صبح و شام من. من شاعرم ولی غزلم خفته در گلو، چون موج رود رفته به اعماق رودبار، یا چون شراب کهنه نهان مانده در سبو، دیوانوار جوشم و بر خود زنم شرار. تنهایم و هماره دل ناقرار من، چون تار بینوا که بسازش نبستند، می لرزد و نوا نکند زان که در بهار با زخمه فسون خزانش گسسته اند. هر کس به تهمت جگرم خست و سوختم، مانند لاله که بود رسته بر ستیخ. در هر بهار داغ دلم تازه می شود، در هر بهار داغ دلم تازه می شود، اما دل نسوزد بر حالم ای دریغ. بشگفت شون بلید و بخندید یاسمن، این هم بهار مصرع رنگین روزگار. آیا شگفته می شودم غنچه مراد، زین غنچه شگفته و زین خنده بهار؟ این رنج من ز چیست که هر لفظ من به شعر خاموش می نشیند و فریاد می شود؟ ای غنچه های وحشی و آزاد کهسار، ای بلبلان نغمگر و مست و ناقرار، وی نوبهار، ای گل شاداب روزگار، آخر کنید بر رخ من هم تبسمی، بار ترنمی، که از مهر بیریا دل من شاد می شود.
بیش از 60 سال می شود که مردم افغانستان صدای زن را در لابلای آهنگ های دلنشین می شنوند و تا امروز ده ها زن از طریق پخش آهنگ هایشان از طریق رادیو، بالاخره تلویزیون و سایر رسانه ها زبان زد عام و خاص شدند. اما این انکشاف نسبی آنقدرها هم با آسانی به دست نیامده. از همان آغاز جنجال های فامیلی و خانوادگی را در قبال داشت و نه تنها ده ها صدای دلنشین قربانی رسوم و عنعنات ناپسند رایج شد، بلکه ده ها صدای زن قبل از اینکه به گوش مردم برسد در گلوها خفه شد. اما می دانید زنانی که با احساس و غرور گویا مردانه در این را قدم ماندن چه قهرمانانی بودند که امروزه به مثابه راهگشای واقعی برای زنان ما بعد خود شدند. از این جمله است خانم حمیده رخشانه که در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند. رخشانه ای که ناهنجاری های دهه های اخیر سبب شد که دیگر ندرخشد. و با دلسردی از قساوت زمان تا حدودی ترک موسیقی و آوازخوانی کرده و با فرزندانش در مهاجرت به سر ببرد. براستی هم در محافل و در رسانه های داخل کشور کمتر یادی از وی می شود. تنها در سایت های بیرون مرزی خال خال نویسنده و خبرنگاری یاد خیری از آن دارد، در حالی که خود او باری در یک رسانه گفته بود. گفته های خانم رخشانه را همکارم فرشته ندا با ما شریک می سازد.
من و زنان پیشگام موسیقی در افغانستان فداکاری های بزرگی کردیم تا رای موسیقی را برای زنان کشور باز کنیم. من شخصا دختر جنرالی بودم که در معرکه استقلال افغانستان با همراهی پدر، کاکاهایش و برادرش جنگید. من خود نیز برای آنکه آوازخوان شوم رنج بسیاری کشیدم و در برابر مخالفت های خانواده ایستادم. من قوم متصبه داشتم که مخالف آوازخوانی من بودند. پدرم که مرد دوران امانی بود با آزادی زن باور داشت و در برابر سایر اعضای خاندان و برادران ایستاد و از من حمایت کرد. به رادیو تلفن کرد و پیشنهاد نمود تا موتر بفرستند که رخشانه به رادیو برود و آهنگ جدید ثبت کند.
در مورد این قهرمان زن و سایرین در رسانه ها می خوانیم. قبل از یاد خیر از کارهای هنری خانم رخشانه، با درنگ کوتاه از هنرمند محبوب و موسیقیدان کشور وحید قاسمی در سایت زیرو بم می خوانیم. در سال 1320 هجری شمسی نشرات رادیو کابل به شکل رسمی آغاز گردید. اولین بانوی آوازخوان در رادیو مسعوده جلال بود که پدرش مرحوم سید جلال نام داشت. مرحوم سید جلال که نقاش ماهر نیز بود و در آن زمان مدیر نشرات رادیو کابل بود و دخترش اجازه داد تا در رادیو آواز بخواند و دوشیزه مسعوده با نام مستعار فرشته دو آهنگ را اجرا نمود. بدین شکل بانوان یکی پی دیگر با پوشیدن چادری و به طور مخفی از خیشاوندان و مردمان به رادیو می آمدند و آواز می خواندن. مرمون پروین که اولین آهنگش دختر باغبان بود، ناهید خانم شهلا که اسمش سامعه و اسم خانوادگی او زیوری می باشد که با چادری برادیو می آمد، خانم پیکر که پسانتر به نام جلوه و امروز به نام افسانه هنرنمایی می نماید، مرمون زرین با آهنگ معروفش روزها شد نمی نمایی تو، خانم زرغونه خواهر خانم ناهید، مرمون کتمشا که با جناب نسیم آهنگهای کمدی انتقادی اجرا می کرد، خانم جیلا که آهنگ تو امید من تو پناه من با صدای او ماندگار و جاودانی شد، و فرد مورد بحث ما خانم رخشانه که اولین آهنگش ای دلستانم آرام جانم اجرا گردید، و بعدها خانم قمرگل، استاد مهوش، خانم سوما که فعلا به اسم پرستو فعالیت هنری دارد، خانم نوشین که به نام هنگامه فعالیت دارد، بخت زمینه، نغمه، سیما ترانه، رشیده جاله و دهها زن دیگر که امروز صدای ماندگار ایشان ثبت آرشیف های رسانه های صوتی و تصویری است. همکسب ما ذبیح الله امانیار ژورنالیست آزاد چند سال قبل مصاحبه مفصلی با خانم رخشانه داشت و در آن بیشترین جهات زندگی پرخم و پیچ این هنرمند را نگاشته بود که در آن خانم رخشانه در مورد زندگی خود چنین گفته بود:
در ایام کودکی و نوباوگی با دختران همسن سالم که در روزهای عید و نوروز و سایر روزهای خوشی دایره یعنی دف می نواختن، من هم مانند ایشان و یک جا با آنها می نواختم و آهنگهای محلی را می خواندم، تا اینکه آهسته آهسته بزرگتر شدم و خیله ها از اطرافیانم علاقه داشتند که آن آهنگها را در رادیو افغانستان به ثبت رسانم. به هر صورت من از همان آوان کودکی و نوباوگی با موسیقی و سرود و شعر علاقه شدیدی داشتم و بدان سو کشانده شدم.
خانم رخشانه به این پرسش که چگونه به هنر موسیقی روی آورده به امانیار چنین پاسخ داده بود.
ما در باغ بزرگی در کهدامن زندگی داشتیم. روزی با مادرم در باغ بودم که آهنگ به صدای خانم به نام مسعوده جلال از رادیو به نشر رسید که میخواند ز دست عزیزان وطن میگذارم. مادرم که زن شیرخان و با سواد بود گفت این شعر معنای مهمی دارد. چطور شده که آن را سانسور نکردند؟ اولین بار به اسم فروزان آهنگ ای دلستانم را ثبت کردم و بعدا آهنگ بداغ نامرادی پیکرم سوخت را سرودم. در این وقت کسی پیدا شد و ادعا کرد که فروزان نامی است که متعلق به خانواده او می باشد. من مجبور شدم نام هنریم را تغییر بدهم و آقای بینوا که در آن وقت رئیس رادیو بود اسم هنری رخشانه را برایم انتخاب کرد. نام اصلی من حمیده است. پس از آن تمام آهنگهایم به نام رخشانه به نشر رسیدند و به شهرت رسید.
خانم رخشانه در سال 2003 میلادی پس از سقوط طالبان به افغانستان برگشته و اما در آن زمان کسی به آمدن او گویا ترتیب اثر نداده و او از این وضعیت چنین شکایتی دارد.
مطبوعات و رسانه ها کوچکترین توجه به من نکردند که مثلا یک آوازخوان مشهور پس از 35 سال دوری دوباره به وطن برگشته است. متاسفانه دیدم که وزارت اطلاعات و فرهنگ به کسانی سپرده شده بی توجه به فرهنگند. این را به خاطر خودم نمیگویم بلکه به خاطر هنرمندان میگویم که زندگیشان بسیار خراب و پریشان است و هیچ مرجع رسمی بدانها توجه نمی کند. اما باور کنید که برخورد و مهربانی های مردم مرا دوباره جوان ساخت. وقتی دوباره به امریکا آمدم بسیار شاداب و با انرژی بودم و از خوشی در پیراهن نمی گنجیدم.
جالب اینجاست که خانم رخشانه در زمان جمهوریت سردار محمد داوود خان که شماری دوری او را درخشان می انگارند از سوی وزیر مطبوعات وقت مورد تهدید واقع شده است. وی آغاز مهاجرت خود را چنین نقل نموده بود:
پس از کودتای داوود خان وزیر اطلاعات و فرهنگ او دکتر نوین با من مخالفت زیاد نشان داد و مانع فعالیت‌های هنریم گردید. با کودتای ثور دیگر خودم نخواستم فعالیت هنری کنم. در این دوره مرا اذیت و آزار بسیار کردند. اما من مردم را دوست دارم و هرگاه از من خواسته شود در افغانستان آواز می‌خوانم. اما می‌دانم که هنر و هنرمند در نزد دولت و مقامات این کشور ارزش ندارند. آنها از هنرمندان قدردانی نمی‌کنند. وقتی هنرمند مرد می‌گویند مرگ او یک ضایعه بزرگ بود.
خانم رخشانه هنرمند با استعدادی بود که استادان آن زمان نیز به استعداد بی‌بدیل او قائل بودند. مرحوم استاد عبدالجلیل زلاند او را صاحب صدای طلایی می‌دانست. خانم رخشانه در یکی از سفرهایش به تاجیکستان یک آهنگ مشهور روسی را در اوایل سال 1960 میلادی هم به زبان دری و هم به زبان روسی خوانده بود. در همان سالها این ترانه که آهنگش از آهنگساز مشهور روس اندری اشلای با متنش از شاعر گریگوری پوزینیان می باشد یکی از ترانه های معروف روس به شمار می رفت. به هر حال به خانم رخشانه صحت و سلامتی و عمر دراز آرزو می کنیم و از دوست گرامی ژورنالیست آزاد ذبیح الله امانیار ابراز سپاس که از مصاحبه ایشان مستفید شدیم و سپاس از همکارم فرشته ندا که گفته های خانم رخشانه را تکرار نمود. با آهنگی از خانم رخشانه برنامه امروز مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر و مطالب دیگر، خدا نگهدار.
ای زبان چی شنیدی ز لبی یار بگو، ای زبان چی شنیدی ز لبی یار بگو، عاشق ز پ
یک قریه و هزار صدا، درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری، یا یکی از زرلش تیر میشی یا از میراثش.
خدای اکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی موج متوسط 92.6 FM 100.5.